کارکردهای اقتصادی آن.
مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیتی صحیح باشد.
مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
مهمترین کارکردهای اقتصادی مسجد چیست؟ مساجد چطور می توانند در موضوعات معیشتی و زندگی اقتصادی مردم نقش آفرین باشند؟ مهمترین چالش های ایفای کارکرد اقتصادی مسجد چیست؟ به نام خدا، سلام. با برنامه محراب روشن از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. در این برنامه قرار هست موضوع مسجد و کارکردهای اقتصادی اون رو با گفتگو با حجت الاسلام حسن آخوندپور نوشابادی، استاد حوزه و دانشگاه، به بحث و گفتگو بذاریم. من محمد فیروزی افتخار دارم در دقایق آتی در خدمت شما باشم. خب، همونطور که اشاره کردم، قرار هست در این برنامه راجع به موضوع مسجد و کارکردهای اقتصادی اون صحبت بکنیم. مهمان ما حجت الاسلام حسن آخوندپور نوشابادی هستن. ایشون معتقد هستن که مساجد دارای کارکردهای اقتصادی مختلفی هستن و میتونیم از نهاد مسجد این انتظار رو داشته باشیم. اما من میخوام بپرسم که سازوکارهای این ایفای کارکردها چگونه تعریف میشه و چطور میتونیم از مسجد انتظار ایفای چنین کارکردی رو داشته باشیم؟ آیا قرار هستش که مساجد فقط در زمینه فرهنگسازی راجع به مصرف، قناعت، صرفه‌جویی صحبت بکنن؟ آیا امامان جماعت میتونن راجع به راه اندازی بازارچه‌هایی که مردم بیان محصولاتشون رو در مسجد ارائه بکنن میتونن نقش آفرین باشن؟ آیا امامان جماعت میتونن راجع به موضوعاتی مثل شناخت موضوعات و معضلات جامعه محلی برنامه ریزی بکنن، اون رو در نزد دولت، مجلس و در واقع اماکنی که میتونن تصمیم گذار و تصمیم ساز باشن انعکاس بدن تا برای جامعه محلی، حالا مثل شهرداری ها، برنامه ریزی های صورت بگیره که تو اون محله کارکردهای اقتصادی بهتر اتفاق بیفته؟ من خدمتتون سلام عرض میکنم آقای آخوندپور.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بندم خدمت شما جناب آقای فیروزی، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم آقای آخوندپور. همونطور که اشاره کردم، قرار هست در این برنامه راجع به کارکردهای اقتصادی مسجد صحبت بکنیم. به نظر شما اولا مسجد دارای چه کارکردهای اقتصادی هستش و الان این کارکردها چه کارنامه‌ای دارند؟
ببینید، ما یک سری احکامی داریم که خب تغییر ناپذیره و برای رعایت شأن و شئون مسجد و مسجدی ها در نظر گرفته شده. از جمله این که مثلا خرید و فروش در مسجد کراهت داره. متاسفانه وقتی ما میگیم مسائل اقتصادی، بعضی ها میان به این فکر میفتن که بیان داخل مسجد مثلا بازارچه را بندازن، خرید و فروش کنن. ایتام و فقرا و مستمندا و کسانی که به هر نحوی نمیتوانن بیرون فعالیت اقتصادی کنن، داخل مسجد این کار کنن. این غلطه. مثل این میمونی که ما میگیم مسجد میتونه کارکرد ورزشی داشته باشه، بعد میگیم خب یا توپ بیاریم بندازیم وسط شبستان مسجد باش بازی کنن، یا بیان وسط صحن مسجد هنرهای رسمی انجام بدن. نه، ما عرضمون اینه که امام محترم جماعت، امام نماز جماعت که نیست، امام جماعته و در همه امور باید وارد بشه. ببینید، ما مهمترین آیه‌ای که داریم در سوره جمعه که همه حفظ هستن و بلدم هستن یا حداقل شنیدن، اینه که میفهمد که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. میفهمد این موقعی که ندای نماز جمعه میاد، بحث نماز پیش میاد، رها کنید خرید و فروش رو. متوقعی نماز جمعه تموم شد چی؟ فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. برخلاف اینکه ما فکر می‌کنیم جمعه تعطیله، خب از صبح تا شبش تعطیله، میفهمن نه، همون مقداری که نماز جمعه داره برپا میشه همه باید شرکت کنن، همه باید به فضل خدا و نماز تمسک پیدا کنن، منتها بعد از نماز برن دنبال کارهای اقتصادی. فرمایشی که حضرت آقا در دیدار اخیرشون که با رئیس جمهور محترم و وزرا داشتن، نکته ای رو فهمیدن که مسئله اقتصادی اولین مسئله و اولویت دارترین مسئله است در برنامه آقای رئیس جمهور، اگرچه کرونا و این بیماری که هست فوریت داره. من عرضم اینه، آیا ما نمیتونیم بیایم شناسایی کنیم، ائمه جماعت بیان شناسایی کنن توی محلشون کسانی که به خاطر این بیماری ضربه اقتصادی دیدن، چه کوچیک چه بزرگ، چه اونهایی که تولیدیای بزرگ داشتن چه اونهایی که تولیدیای کوچیک داشتن. خب مثل یه دومینوی که وقتی یکیشون آسیب میبینه شغلهای دیگه هم آسیب میبینه. خیلی راحت و مطمئن و سریع میشه از طریق مسجد و امنای محترم مسجد و بسیج مسجد بیان شناسایی کنن که چه خانواده‌هایی تو مسائل اقتصادی ضرر دیدن، یا بیان چیکار بکنن تولیداتی و تجهیزاتی رو آماده بکنن خارج از مسجد. من همه حرفم اینه، اگر میگیم فعالیت اقتصادی مسجد، لزوماً این نیستش که داخل شبستان و داخل حیاط یا داخل خود مجموعه مسجد باشه،
بله،
بلکه تمهیداتی رو فراهم کنن، زیر ساختهایی رو آماده کنن که بتوانن این کارها رو انجام بدن.
خب آقای آخوندپور، یه سوالی پیش میاد. من ببینید الان طی تقریباً یکی دو سال اخیر اون بحث به رزمایش همدلی مؤمنانه که اجرا شد،
بله،
و به نوعی هم در از طریق رسانه ها هم انعکاس پیدا کرد و به نوعی بازتاب گسترده ای داشت، حالا اثرات روانی مثبتش رو هم در کنارش میتونیم ببینیم. وقتی همچین اتفاقاتی رو میشه ساماندهی کرد، پس چرا در موضوع این که یک فردی رو توانمند بکنیم؟ چون فرق بین ماهی دادن و ماهی گرفتن و آموزش ماهیگیری هم میتونه باشه به نوعی. بله. وقتی شما توانمند سازی بکنی یا شرایطی رو فراهم بکنی، حالا همون بحث احکامی بازارچه‌های محلی رو که گفتید، حالا داخل مسجد این بحث کراهتش هست، خیلی از محلات به هر حال زمینی دارن، امکاناتی دارن، ممکنه سالونی اونجا وجود داشته باشه، بشه اینا رو راه اندازی کرد، حالا صرف نظرن که دوران کرونا مثلا سپری بشه یا بحث پروتکلاش باشه، ولی اینکه امروز این اتفاقات نمیفته و مثلا جناب علی میاد میگه که چنین کارهایی میتونه صورت بگیره، در صورتی که جای سوالی چرا صورت نگرفته.
ببین اینکه میگم اصلا صورت نگرفته، خب نه اینطور نیست، من خودم شاهد هستم و خود بنده مواردی قبلا داشتم. قبل از همین بحث کرونا مثلا میمدیم با خانه فرهنگ یا فرهنگسرایی که نزدیک مسجد بود یا مدرسه‌ای که در جوار مسجد بود هماهنگ کردیم و اعلام کردیم که این بازارچه خیریه مسجد با همکاری مثلا این مدرسه یا فرهنگسرا در فلان منطقه برگزار میشه.
بله.
ولی وقتی میدیدن که یک امام جماعت، یک امنای محترم و بسیج دخیل هست، مردم اطمینان بیشتری میکردن. اما من میگم کافی نیست، خیلی ضعیفه، خیلی کمه. چطور تو بحث همین واکسن یا مثلا ساختن درست کردن ماسک چقدر عزیزان وارد شدن تو این طرح شهید سلیمانی، چقدر مقتدرانه با دل و جون و خوب وارد شدن. من عرضم این که تو مسائل مالی و اقتصادی هم میشه این کارا رو کرد، یعنی این فکر غلط که حالا ما اومدیم نماز بخونیم. مسجد فقط برای نماز خواندن نیست، مسجد سنگر اقتصادی علاوه یکی از مهمترین سنگرهای ماست که دشمن تمام توانش رو گذاشته برای این مسئله. بنابراین همون فرمایش شما، من عرضم اینه که شناسایی افراد، شناسایی مکانها، شناسایی توانمندی هایی که افراد دارن تو مسائل اقتصادی. من دیدم بعضی ها پول دارن ولی نمیدونن چی کار کنن. یه برنامه خوبی رو من از رادیو، حالا نمیدونم کدوم شبکه بود، داشتم گوش میدادم، دیدم که خب بعضی هم میگن خب ما مثلا 200 میلیون داریم، 300 میلیون داریم، این تومن داریم، میخوایم سرمایه گذاری کنیم، کسی مطمئن پیدا نمی کنیم. خب مسجد میتونه وارد این قضیه بشه و افراد مطمئن معرفی کنه، یا برعکس کسی مکانی رو داره اما سرمایه ای که پول بذاره و دستگاه بخره، نمیدونم تولیدی را بندازه، دامداری را بندازه، را نداره. مخصوصا الان در اطراف تهران که شهرک ها و شهرهایی هستن بسیار مستعد این هستن که افراد برن سرمایه گذاری کنن، کار اقتصادی کنن، کار تولیدی. متاسفانه ما یکی از مشکلات دیگه که داریم، تا میگه مسئله اقتصادی فقط توی بحث خدمات میره. اینو بخریم بفروشیم، اونو بگیریم مغازه اجاره بدیم. نه، من بیشتر بحثم کار تولیدیه که هم افرادی مشغول به کار میشن، هم از وابستگی رهایی پیدا میکنیم، هم یک لذت خاصی داره. اونایی که کار تولیدی کردن این رو قبول میکنن و متوجه میشن از عمق جان که یک کار تولیدی چقدر لذت داره برای خود آدم، ولی اون که آدم سود آنچنانی هم نداشته میشه، ولی دلال بازی سود زیادی داره. ولی اون لذتی که یک کسی تو باغبونی، توی دامداری، تو هر کار دیگه تولیدی که انجام میده، واقعا یک ثمره خوبی هم برای خود آدم داره. من نظرم اینه که مساجد با تمام قداستی که داره و داشته و خواهد داشت، یک سنگری در تمام زمین ها، مسائل اقتصادی هم که الان رأس مسائل ما هست، میتوانن مسئولین محترم مساجد وارد بشن، حتی اگر در دراز مدت بخواد جواب بده. یعنی فکر اینو نباشیم که یک ماه، دو ماه، پنج ماه بتونیم یک گزارشی تهیه کنیم و آماری بدیم که ما یه همچین کاری کردیم. نه، ممکنه یک کاری دو سال طول بکشه، سه سال طول بکشه. شما یک نمونه جزئی دیگه، قطعا اونایی که همسن من یا بزرگتر ما هستن، این بسیج اقتصادی که اوایل انقلاب بود، دفترچه‌هایی بود، کوپن‌هایی بود، اونهایی که تو مسجد انجام میشد سالم‌تر، سریع‌تر و اقلامی که مورد نیاز مردم بود به خانواده‌هایی که مستحق اون جنس و کالا بودن می‌رسید. حالا بعد از مدتی بنا به دلایل اینها حذف شد، ولی می‌شود مساجد با تمام ظرفیت‌هایی که داره و با امکاناتی که داره خارج از مسجد کارهای تولیدی را بندازه، کارهای اقتصادی بکنه، اما موقع نماز، نماز نباید فراموش بشه، حتی نماز جمعه، موقع نماز جمعه، موقع نماز عید، بعد از اون دیگه انسان باید دنبال کسب و روزی خودش باشه و کسب حلال مجاهده در راه خدا هستش.
متشکرم. شما برنامه محراب روشن رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. اگر نقطه نظری، پیشنهاد یا انتقادی در رابطه با این برنامه دارید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 اون رو مطرح بکنید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم شنونده نظرات و پیشنهادات شما در رابطه با این برنامه و برنامه‌های دیگه هستش، که ما خوشحال میشیم اگر نقطه نظری در رابطه با این برنامه دارید حتما انعکاس بدید. اما آیتمی رو همکاران من آماده کردن که با عنوان مساجد جهان، دعوت میکنم اون رو بشنوید. باز با ادامه برنامه در خدمتون هستیم.
هنر معماری در تمامی عرصه‌های تاریخی سبب شده است که بناهای تاریخی و بسیار ارزشمندی در سراسر جهان باقی بماند و الهام بخش عده بسیاری از بازدید کنندگان خود باشد. معماری فوق‌العاده و بی‌نظیر مسجدها در شهرهای مختلف جهان سبب شده است که بناهای خارق‌العاده‌ای برپا باشد و گردشگران زیادی را به سمت خود جذب کند. در این قسمت به معرفی مسجد جامع سلطان قابوس می‌پردازیم. مسجد جامع سلطان قابوس از جاذبه‌های زیبای شهر مسقط و یکی از زیباترین و جذابترین مساجد مدرن جهانه که با ترکیبی از سبک‌های معماری اسلامی، خاورمیانه و عمان ساخته شده. مسجد سلطان قابوس که بعد از 6 سال کار در سال 2001 به اتمام رسیده، ظرفیت 20,000 نمازگزار را داره و بزرگترین مسجد کشور عمان به شمار میره. مساحت مسجد حدود 416,000 متر مربع بوده و به شکل مستطیل بنا شده و ورودی اصلی مسجد دارای 3 قوس بلنده که در راستای خطوط تیره سنگ مرمر کف قرار گرفته و در انتها به مناره اصلی مسجد میرسه. در هر گوشه گوشه این بنا 4 مناره دیگه با ارتفاع 45 متر قرار گرفته. سالن اصلی نماز، سالن مخصوص بانوان، کتابخانه و سالن سخنرانی 4 بخش اصلی مسجد رو تشکیل میدن. در بدو ورود به ساختمان وارد سالن نماز بانوان میشیم که ظرفیت 750 نفر را داره. سالنی هم برای مردان ساخته شده که 6600 نفر میتونن درش نماز بخونن. بزرگترین فرش دستباف ایرانی و عظیمترین لوستر کریستالی جهان رو میتونیم در مسجد سلطان قابوس ببینیم. شاهکار فرش دستباف ایرانی با 4263 متر مربع در سالن مردان پهن شده. شاید براتون جالب باشه که بدونید طرح این فرش 24 تنی از نقشه گنبد مسجد شیخ لطف الله اصفهان و ترکیب طرح افشان شاه عباسی و سایر نگاره‌های تزئینی ایرانی و اسلامی الهام گرفته شده و 4 سال برای بافت این فرش زیبا زمان صرف شده. همتای زیبای این فرش نفیس رو میتونیم در سقف چوبی سالن ببینیم که با نقوش عربی و خطاطی مزین شده. گنبد مسجد با 34 متر ارتفاع در همین بخش ساخته شده و در مرکز این گنبد لوستر معروف مسجد سلطان قابوس با 14 متر طول و وزنی معادل 58 تن و با 1122 لامپ قرار گرفته که نور زیبای خودش رو به داخل این گنبد میتابونه. باور کردنی نیست که این لوستر 600 هزار کریستال درخشنده سوارسکی و آبکاری طلای 24 عیار داشته و 4 سال برای ساختش وقت صرف شده. مسجد سلطان قابوس با موزاییک‌های زیبا و رنگارنگی تزئین شده و مشخص نیست که چه تعداد سنگ درش به کار رفته، اما نتیجه کار بی نهایت چشم نوازه. البته اگه دوری هم در راهروی بیرونی مسجد بزنیم شاهد انواع آثار هنری موزاییک خواهیم بود. در کتابخانه بزرگ مسجد سلطان قابوس شاهد 20 هزار جلد کتاب هستیم و در بخش دیگری از مسجد سالن سخنرانی قرار گرفته که برای برگزاری مراسم مختلف و بسیاری از سخنرانی‌های اساتید مسلمانان و غیر مسلمان به زبان انگلیسی و معمولاً با هدف تقویت گفتگوی بین ادیان ازش استفاده میشه که شرکت در این مراسم برای عموم مردم آزاده.
خیلی متشکرم از همکارانمون که آیتم مساجد جهان رو آماده کردن. گفتگومون رو با حجت الاسلام حسن آخوندپور نوشابادی استاد حوزه و دانشگاه در رابطه با موضوع مسجد و کارکردهای اقتصادی اون ادامه میدیم. آیه آخوندپور گرامی، شما اشاره کردید به اینکه مسجد یک پتانسیل بالقوه خوبی داره برای اینکه یک سری از کارکردهای اقتصادی رو با توجه به شرایط اقتصادی دنبال بکنه و خب این از نگاه در واقع مقامات اول و شخصیت‌های اول نظام سیاسی کشور هم مورد توجه هستش و بحث اقتصاد بحث مهمیه که این روزها در واقع مسئله اول کشوره. اما موضوع اینه که خیلی از در واقع سیاست‌گذاری‌ها شاید در لایه‌های بالاتری از امامان جماعت مسجد باید صورت بگیره. یعنی ممکنه یک امام جماعتی یک کار ابتکاری رو بتونه انجام بده، یه ایده هم داشته باشه، دنبال بکنه، تو همون جامعه محلی خودش هم به اصطلاح این کار دیده بشه، مورد توجه قرار بگیره، اما برای اینکه این تبدیل بشه به یک فرهنگی، به یک کار کلانی، به یک کاری که اثرات و ثمرات اون در واقع محسوس باشه، نیاز به لایه‌های بالاتری توی سیاست گذاری هست. کجا باید الان اقدام بکنه؟ آیا مثلا سازمان تبلیغات، آیا وزارت ارشاد، آیا نهادهای متولی مسجدن؟ کجا باید این اتفاق بیفته و نقطه شروع این کلاف کجاست؟
خب ما الحمدلله مسئول محترم مرکز رسیدگی به امور مساجد جوان فعال و خوشفکری هستن الحمدلله، منتها خب توقع معجزه از ایشون نباید داشته باشیم. من فکر می‌کنم یکی از معضلاتی که توی این بحث کلن هست اینه که مساجد گرچه متولی خاصی داره اما همه در مساجد اظهار نظر میکنن، طرح میدن، ولی موقع حمایت کمتر جایی حمایت میکنه. شما ببینید سازمان تبلیغات، اداره اوقاف و امور خیریه، خودمون مساجد و خیلی از مراکز دیگه، حتی اداره میراث فرهنگی بعد در بعض جاها وارد میشه. مثلا نمیتونم من برای کسی تعیین تکلیف بکنم، ولی یک چیز رو میتونم بگم که اگر بخوایم میتونیم.
متشکرم از شما. با برنامه محراب روشن کماکان در خدمت شما هستیم. آیتم دیگری با عنوان یک مسجد یک محله آماده شده که دعوت میکنم اون رو هم بشنوید. باز در دقایق پایانی در خدمت حجت الاسلام حسن آخوندپور نوشابادی هستیم.
مسجد جامع قدیمی دامغان یکی از بناهای مهم و ارزشمند قرن چهارم هجری قمری است. این بنا که در دوره غزنویان و در مرکز شهر دامغان بنا شده، دارای دو در ورودی در شمال شرق و جنوب شرقی است که یکی به زیر گنبد قیصریه و دیگری به محله خوریا باز می شود.
از اصفهان،
آمل،
از قزوین.
از چه چیزایی الان عکس گرفتی؟
از فضا و معماری اینجا.
چطور بود؟
آجوری خیلی قشنگ.
چیزی که خیلی من جلب توجه کردش، پنج سیستم گرمایی سرمایشی تو تابستون زمستون بود که خیلی جالب بود. من برای اولین بار چنجی رو می‌دیدم.
بحث انعکاس صدا واقعا قشنگ بود. من هیچ کجا ندیده بودم.
سیستم گرمایش و سرمایشش که در یک شومینه تعبیه شده، از یک فضای خاص استفاده شده برای خدمتتون عرض کنم، گرمایش و سرمایش اونجا خیلی خیلی بی‌نظیره.
مسجد جامع دامغان دارای چهار شبستان است. در گوشه شمال شرقی مسجد جامع مناره آجری با 105 پله و ارتفاع حدود 31 متر سربر افراشته است و در وسط این مناره کتیبه‌ای به خط کوفی که آیه‌ای از سوره نور را در خود جای داده خودنمایی می‌کند. قسمت بالا و انتهای مناره به یک ردیف کاشیکاری مزین شده که این کاشی‌ها قدیمی‌ترین کاشی‌های ایران است. مسجد قدیمی جامع دامغان در سال 1310 در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.
خیلی ممنونم از همکاران عزیزم که آیتم یک مسجد یک محله رو و مساجد جهان رو آماده کردن در این برنامه. در بخش پایانی برنامه هستیم. من میخوام به نوعی سوالات آخر و جنبندی خودم رو از آقای آخوندپور بپرسم. آیه آخوندپور، ما الان طی در واقع چند سال اخیر به نوعی شاهد هستیم که خیلی از مساجد از فضاهای حالا به نوعی مردشون یا فضاهای پرتی که دارن یا جاهایی که تو مسجد مثلا وجود داره اومدن استفاده کردن برای اینکه یه تهیه غذایی تو مسجد راه اندازی شده، یک کافینتی راه اندازی شده، یعنی خود مسجد اومده و وارد فعالیت‌های اقتصادی شده که البته خب ممکنه بخشی از اینها برای درآمد مسجد و برای هزینه‌های مسجد لازم و ضروری هم باشه. اما ما شاهد این که به شکل گسترده مسجد هامون به ویژه مسجد های محلیمون تو بحث معیشتی مردم ورود بکنن ورود نمی کنن، مگر مثل همون طرح‌های همدلانه و اینها که یه شکل کلانی داره. فکر میکنی دلیلش چیه؟ آیا خود امامان جماعت تمایلی ندارن که وارد این حوزه ها بشن؟ آیا این رو خارج از اختیار خودشون میبینن؟ یا آیا اصلا در خودشون توانایی رو نمیبینن که چه توانی ممکنه داشته باشن برای نقش آفرینی تو این زمینه و کمک کردن به وضعیت اقتصادی و معیشتی؟ شما فکر میکنی سررشته کار کجاست؟
من میتونم یه نظر شخصی رو خدمتتون عرض بکنم، ولی اینکه غلط باشه و بعضی نپسندن یا با سلیقه‌شون جور نیاد.
بفرمایید نظرتون محترم.
بنده جز کسانی هستم که به شدت مخالف این هستم که مساجد اینطوری وارد مسائل اقتصادی بشن که مثلا حالا یه آشپزخونه ای را بندازن، نمیدونم یه پاسایی را بندازن، یه چیزی را بندازن که به قول خودشون درآمد مسجد ازش تأمین بشه. ببینید مسجد رو مردم مؤمنی که میان با اعتقاداتشون و با کمک‌های مالیشون ولو به نظر ما ناچیز تا الان گردوندن، بعد از اینم میگردونن و بعد از این هم مساجد سرپا خواهد بود. و دیدم خیلی از مواقع سر همین بحث اجاره دادن و اجاره گرفتن و کی بیاد و کی بره و چجوری باشه مشکلات متعددی پیش اومده. من عرضم همینه، از فضای مرده به قول شما یا از امکاناتی که دارن، از مسائلی که دارن باید مدیریت بکنن که درست استفاده بشه. لازمه این کار اینه که یک، امام جماعت، امنا محترم و کسانی که دستن در کار هستن اول ضرورت این معنا رو متوجه بشن که آقا مسجد باید تو مسائل اقتصادی ورود پیدا بکنه. وقتی این ضرورت رو احساس کردن قطعا راهکارهای دیگر رو هم پیدا خواهند کرد، کمکهایی رو میتونن از جاهایی بگیرن. این معنا نباشه. شما ببینید الان مثلا صندوق قرض الحسنه یکی از کارهای خوبی که تو مساجد کردن، خب اینم یه کار اقتصادیه. همین صندوق های قرارداد هستن، میتونن بیان یه وام ویژه، چطور یارانه مثلا وام یارانه ای دادن بعد کم 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 کردن، بگن این صندوق های هر مسجدی یه وامی برای اعضایی که دارن، برای خانواده های مستحق یا خانواده که مستحق نیستن آبرومند، ولی الان به خاطر کرونا مشکل اقتصادی پیدا کردن، یا نه بیان بگن که مردمی که توی مسجد هستید، توی محل هستید، ما یه همچه امکاناتی داریم، پولی داریم، شما بیاید سرمایه از مسجد، کار از شما، برید یه جای دیگه، برید اصلا خارج از تهران، جایی که هستش، مکانهایی که هستش، کار تولیدی را بندازید، بعد سودش رو. همین کاری که الان آستان مقدس حضرت علی ابن موسی رضا انجام میده، آستان قدس رضوی، آیا تمام فعالیت اقتصادی این مرکز مهم و با برکت داخل مجموعه انجام میشه؟ خب همونو الگو برداری کنن در سطح کوچیکترش تو مساجد انجام بدن. یعنی شما الان خیلی از فعالیت خوبی که داره آستان مقدس رضوی، همین رو میتونن تو مساجد در سطح پایین‌تر و به شکل‌های مختلفی انجام بدن. بنابراین من خواهشم اینه که اگر می‌خوایم وارد کاری بشیم، با بینش، با فکر، با برنامه و با الگوبرداری غلط این کارو نکنیم. چون من خیلی یاد دیدم مثلا در به خاطر ساختن پاساژشون، مغازه‌شون، درگیری‌های مختلف با مراکز مختلف، حالا اسم نمیارم که یه وقت سوء تفاهم بشه، با مراکز مختلف درگیری های مختلف پیش اومده که حالا ما به خاطری که مسجدمون صرفا باشه یا میخوایم به افرادی که نیازمند هستن کمک کنیم، این مشکلات پیش اومده. بنابراین یک همت مردانه و عزم راسخ و جدی میخواد برای اینکه ما در سنگر اقتصاد بتونیم موفق بشیم.
خیلی از شما ممنونم. حجت الاسلام حسن آخوندپور نوشابادی، استاد حوزه و دانشگاه، شما رو به خدا میسپارم.
متشکرم، خدا نگهدار.
امیدوارم که این برنامه محراب روشن هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر نقطه نظری راجع به این برنامه دارید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 اون رو مطرح بکنید. اگر این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه، از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید فایل اون رو دریافت بکنید و بعد از پخش برنامه در این اپلیکیشن بارگذاری میشه، میتونید فایل رو دریافت بکنید و در زمان دیگر هم بشنوید. همکاران من در سایت رادیو گفتگو هم متن صحبت‌های مهمان برنامه رو به شکل مکتوب تنظیم و پیاده سازی می‌کنن که میتونید از اون طریق هم مطالعه بکنید نکاتی که در این برنامه مطرح شد و با این برنامه به این شکل هم همراه باشید. از همراهیتون با این برنامه ممنون و متشکرم. به امید موفقیت و سربلندی کشور عزیزمون ایران، شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
با انجام این پروژه ایران به جرگه محدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. سپاسگزار از همراهی شما شنوندگان ارجمند تا ساعت 22 از بخش سوم برنامه ها در از بخش دوم برنامه ها در خدمتون هستیم. ساعت 21 است و در این ساعت دعوت میکنم به برنامه گفتگوی علمی توجه بفرمایید. راهکارهای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر برق.